اندکی بیش از 4 دهه است که مقام‌های حکومتی ایران پشت سر این صحبت‌های آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، سنگر گرفتند.
مرکز فساد امریکا را جوان‌ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم هیچ غلطی نمی‌کنه.
از گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا که برای آیت الله خمینی انقلاب دوم بود و دانشجویان مسلمان پیرو خط امام باعثش شدند، تنها شعاری به جا مانده که آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی و هواداران او همچنان آن را به دوش میکشند و اشغال سفارت آمریکا را تقدیس میکنند.
با همه اینا من همون حرف امام رو تکرار میکنم که آمریکا هیچ غلطی نمیتوانه بکنه.
رهبر جمهوری اسلامی و هواداران او نه تنها بر اقدام خارج از عرف و حقوق بین الملل گروگانگیران چشم میبندند، بلکه آن را وارونه تصویر میکنند. مانند حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم 13 آبان امسال.
به ایران نگاه نکنید که در تحریم شکوفا شده است.
هرچند این مقام نظامی هم بر طبل آنچه تحریم‌های ظالمانه آمریکا مینامد کوبید، اما نگفت دلیل وضعیت اقتصادی کنونی و به طور کل تحریم‌ها چیست. آنها که سری در بازار دارند، مانند محمد رضا بنی تبا، سخنگوی صنف فراورده‌های لبنی، در گفتگویی که چندی پیش با صدای جمهوری اسلامی داشت، دلیل آشفتگی اقتصادی را به خوبی درک می‌کنند.
افزایش هزینه‌های تولید تابعی از تصمیم‌گیری‌هایی است که در سطح اقتصاد کلان و روابط خارجی کشور انجام شده.
اینجاست که برخی ایرانیان را قربانی گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا می‌دانند. شاید بد نباشد صحبت‌های جان لیمبرت، دیپلمات با سابقه ایالات متحده و از جمله گروگان‌های آمریکایی در زمان اشغال سفارت این کشور را در برنامه دیدگاه‌های رادیو فردا مرور کنیم.
خب این گروگانگیری برای ماها خب مشکل بود، ترسناک بود، ولی قربانی واقعیش همیشه مردم ایران بوده که هنوزم دارند قیمتش را می‌پردازند.
از دیگر سو حتی چهره‌هایی مانند علی مطهری که زمانی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بود، با انگشت گذاشتن بر طولانی شدن این گروگانگیری، یعنی 444 روز، گفت همین مسئله باعث شد چهره‌ای مانند داعش از ایران به نمایش گذاشته شود و صدام حسین هم از انزوای ایران پس از این حادثه برای حمله استفاده کرد. عباس میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد، هم در گفتگویی با رادیو فردا بر این داستان است.
صدام به شرایط کلی ایران نگاه میکنه میبینه که ایران و آمریکا دشمن هم دیگه شدن، نگاه میکنه میبینه که پرزیدنت آمریکا جیمی کارتر تحریم نظامی روی ایران گذاشته و با در نظر گرفتن شرایط اون موقع ایران، صدام حسین تصمیم میگیره به ایران حمله بکنه.
جدایی از آن، حمایت حکومتی از اشغال سفارت آمریکا دست عده‌ای را باز گذاشت تا به دیگر سفارتخانه ها هم یورش ببرند. نمونهش حمله به سفارت عربستان در تهران و یا کنسولگری این کشور در مشهد، اتفاقاتی که پایانی بود بر روابط دیپلماتیک، تا جایی که صدای رئیس جمهور وقت حسن روحانی را هم در آورد.
خدا نیامرزه اونهایی که نگذاشتن روابط بین ایران و برخی از همسایه ها به خوبی انجام بگیره، کارهای کودکانه و احمقانه انجام دادن، به مراکز دیپلماتیک حمله کردن. خب اگر نبود ما شرایط بهتری داشتیم امروز.
عباس میلانی حادثه گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا را حامل یک پیامد داخلی هم برای ایرانیان می‌داند. نکته‌ای که در بیانیه پایانی مراسم 13 آبان امسال هم به آن اشاره شد.
همون دوران به اصطلاح گروگانگیری که قانون اساسی جمهوری اسلامی و بلااتفاقی تصویب میشه.
در سال‌های گذشته اگرچه هیچ کس به طور رسمی بابت ماجرای اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری کارمندان این کشور عذرخواهی نکرد، اما برخی افراد درگیر در این ماجرا سعی کردند از آن فاصله بگیرند. اواخر دهه 80 اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جریان یک سخنرانی در دانشگاه صنعتی شریف ضمن سلب مسئولیت گروگانگیری از خود گفت اتفاقاتی افتاد که الان می شود انتقاد کرد که فلان کار نباید انجام میشد. در سالهای اخیر هم ابراهیم اصغرزاده از دانشجویانی که در جریان گروگانگیری بود دیدگاه‌های انتقادی را نسبت به این رخداد مطرح کرده است. دیدگاه‌هایی که امسال محمد حسین روح الامینی نماینده مجلس 11 با حضورش در برنامه رادیویی با مماشات آن را در لابلای حرفهایش جا داد.
بعضی از ما میپرسن اگه الانم باشه این کارو میکنی؟ ما میگیم نه.
اما این چرخش حتی ملایم هم برای آیت الله خامنه ای پذیرفتنی نیست و او در گذشته دلجویی کردن برخی از افراد دخیل در این ماجرا از گروگان ها را نشانه آنچه کم عمق بودن انگیزه آنها نامید دانسته بود.